خیلی زیاد خراب میشه، چون محتویات اسیدی وقتی که وارد دهان میشن میتونه منجر به آسیب دندان بشن. یا حتی گزارش شده که در کسانی که ریفلاکس دارن آمار سینوزیت هم بالاتر از معموله، یا فرد بیاد به ما گزارش کنه که همیشه فکر میکنه که یه چیزی در مسیر عبور غذا گیر کرده. با اون گیر غذا فرق میکنه، افرادی هستن که با غذا خوردن هم هیچ مشکلی ندارن ولی همیشه احساس میکنن یه چیزی تو مسیر عبور غذا مونده. خب دلایل زیادی داره این علامت، ولی یکی از دلایلش هم ریفلاکس اسیده.
بله،
ریفلاکس اسید ممکنه فقط بیاد با گرفتگی صدا به دلیل آسیبی که به تارهای صوتی میزنه. ممکنه این بیماران فقط بیان با تهوع، مخصوصا تهوعهای صبحگاهی. اصطلاحا اینها علائم غیر معمول یا آتیپیک بیماران رفلاکسه، همون علامت سوزش پشت جناح و افزایش ناگهانی بزاق دو تا علامت اصلی رفلاکس اسید است.
خب شنوندگان عزیز، یک فرصت را برای استراحت انتخاب میکنیم، میریم استودیو که همکاران ما چی را آماده کردن و با دکتر صاحب یک تنفس میخواییم داشته باشیم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، با عرض سلام حضور روزداران عزیز، سحرخیزان گرامی. باید خدمتون عرض کنم که هر سال در ماه مبارک رمضان نوجوانان عزیزی به جمع روزداران عزیز میپیوندند که برای اولین بار توفیق این رو دارن که روزداری خودشون رو انجام بدن به صورت رسمی و شرعی. باید توجه کنیم که نوجوانان چون در سن رشد هستند، مسلماً به ازای کیلوگرم وزن بدنشون به مقدار مواد مغذی بیشتری نیاز دارن نسبت افراد بالغ. برای این توجه، کیفیت تغذیه روزداران عزیز نوجوان فوق العاده مهم هست. یعنی اینکه اگر غذای مصرف میکنن باید مطمئن باشیم بر این که علاوه بر این که کالوری یا انرژی لازم رو این عزیزان دریافت میکنن، حتما به ازای هر مقدار کالوری که دریافت میکنن ویتامین ها و املاح هم در برنامه غذایشون گنجونده بشه. برای این کیفیت غذا برای تغذیه نوجوانان فوق العاده از خود غذا مهمتر هست. منظور چیه؟ اگر ما مقایسه کنیم مثلا یه دونه سیب، یه لیوان آب سیب و یه لیوان کمپوت سیب، توی سیب تازه مقدار ویتامین سی بیشتری است. یعنی هر چقدر فرایند رو غذا انجام میشه، مواد مغذی موجود توی غذا کم میشه و کالریش زیاد میشه. روزداران عزیز نوجوان غذاهایی مصرف کنن که کالری زیاد داره ولی مواد مغذی مثل ویتامین ها و املاح کمتری داره، این به شدت میتونه منجر به آسیب به سلامت اون عزیزان بشه. برای این توصیه ساده برای نوجوانان عزیزی که برای اولین بار روزه میگیرن اینه که زیر نظر پدر و مادر و با توجه خودشون عمدتا غذاهای تازه، سالم و دست اول رو نوشه جان کنن و هر چقدر غذایی که روش فرایند شده این رو مصرف کنن، مسلم بدونن که مقدار ویتامین ها و املاح و مواد مغذی که بدنشون به ازای کیلوگرم وزنشون بیشتر نیاز داره، این احتمال کمتر خواهد شد. غذاهای فرایند شده برای مثال مثل کنسرو گوشت به شدت نامناسب هست برای همه افراد، به خصوص برای نوجوانان. نوشیدنی های مثل آب میوه اصلا برای نوجوانان توصیه نمیشه، توصیه میشه که خود میوه رو مصرف کنن، چون همونطور که عرض کردم هر چقدر فرایند بیشتر و عمیق‌تر بشه کیفیت ماده مغذی کمتر خواهد بود، مواد مغذی به سختی برای فرد تامین خواهد شد و این باعث میشه که خدای نکرده کمبودهای تغذیه برای این عزیزانی که در سن رشد هستند به ازای کیلوگرم وزن بدنشون به مواد مغذی بیشتر نیاز دارن، آسیب‌های جدی‌تر برای سلامتشون به وجود بیاد. برای این تاکید عمده اینه که حتما همه گروه‌های غذایی در برنامه نوجوانان عزیز عزیز روزدار وجود داشته باشه، اینها رو در وعده ها و میان وعده های مختلف مصرف کنن که شانس هضم و جذب بهتری داشته باشه، بهتر به بدن برسه و با زمان کافی و مناسب اینها رو در برنامه غذای روزانه خودشون بگنجونن که کیفیت مناسبی همراه با مقدار کالری که دریافت میکنن برای اونها در تغذیهشون فراهم بشه. با آرزوی سلامتی شما، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، ممنون سپاس از یکی همچنان در برنامه سیحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با ما همراه هستین. امید است که بحثای ما تا ایجا مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر محمد رضا وفا، در بخش اول برنامه زربان امروز دکتر معالج دکتر شهریار نیکپور متخصص امراض داخله و فوق تخصصی امراض جهاز هاضمه یا گوارش، در ادامه بحث‌های بیماری‌ها و روزداری به یکی از مشکلات شایع هاضموی یعنی ریفلاکس یا ترش کردن پرداختند. به علت و دلائل زمین ساز، علائم و نشانه های مختلف او و یکی چی توجهات و مراقبت هایی باید با توجه به عوامل زمین ساز صورت پذیره، در رابطه با همه اینا صحبت های مفید شد و در ادامه بحث می خواهیم که با آقای دکتر نیکپور همراه ما باشین. خب دکتر صاحب، برای تشخیص و شناسایی بیماری ریفلکس یا برگشت محتویات معده به داخل مری که عامه مردم به او ترش کردن میگن، برای تشخیصش روش های خاص و تست ها و معاینات مخصوصی باید انجام شوه؟ و دیگه ای که برای مراقبت و معالجه او چی کارهای معالجوی و وقایوی باید صورت بگیره؟ در این رابطه هم معلومات بتین.
در محبس ریفلکس اگر علائم زنگ خطر وجود داشته باشه، که علامت زنگ خطر منظور فرد همزمان کاهش وزن داشته باشه یا اینکه غذا گیر میکنه، غذا به سختی رد میشه از مری، یا بیمار دچار خونریزی های گوارشی بشه، حالا چه به صورت استفراغ خونی، مدفوع سیاه یا حتی خون مخفی در مدفوع، یا در آزمایشات کمخونی، مخصوصا کمخونی فقر آهن داشته باشه،
بله،
یا همراه با غذا بلع دردناک داشته باشه، یا کسی باشه که ریفلاکس داره ولی تو فامیل درجه اولش سرطان قسمت فوقانی دستگاه گوارش وجود داره که مجموعاً بینا با عنوان علائم زنگ خطر یاد میکنیم، یا نه زمانی که سابقه ریفلاکس حداقل 5 سال باشه. خب در این موارد ما کاری را که انجام میدیم و توصیه میکنیم انجام اندوسکوپیه.
بله.
در غیر این صورت اندوسکوپی معمولا نیاز نیست. حالا اگر کسی البته ریفلاکس هم داشته باشه و به درمان های ما جواب نده، بازم اندوسکوپیش خواهیم کرد. ولی حالا چه اندوسکوپی بکنیم چه نکنیم، خب ما درمان ها رو شروع میکنیم دیگه، که درمان های ریفلاکس شامل یه سری درمان های غیر غذایی است که فرد باید عادات زندگیش تغییر بده و یه سری داروها هستن. خب عملا مهمترینش که همه از این موضوع سود میبرن مسئله چاقیه.
بله.
یک کسی که وزنش زیاده یک عامل مهم ریفلاکس و عوارضه، بنابراین اگر فرد وزنش کم کنه یه موردی است که همه در این فرد افراد چاق، یعنی اگه 100 نفر چاق داشته باشیم و وزنشون ریفلاکس داشته باشن و وزنشون کم کنیم، همه ریفلاکسشون رو به بهبودی میره. بنابراین یه موضوع بسیار بسیار مهمی است کاهش وزن. و مسئله دیگه خوب غذاهاست از این جهت که فرد باید یه سری دستورات رعایت کنه به این مفهوم که یه مرتبه غذای خیلی زیادی را وارد معده نکنه، که میشه گفت خوب تو این ماه هم یکی از مشکلات هم همینه که ممکنه حالا 14 16 تا بر سبب جاهای مختلف 16 18 ساعت مثلا غذا نخورده، گرسنه شده، بعد ناگهان غذای خیلی زیادی را با حجم زیاد وارد معده میکنه و فشار معده بالا میره و این خودش ریفلاکس را بدتر میکنه. بنابراین البته تو کل این ما یه سری عادات غذایی اگه واقعا اصلاح نشه آمار رفلاکس واقعا افزایش پیدا میکنه. یا مثلا غذاهای پرچرب و همون توضیحاتی که قبلا دادم، شیرینی های زیاد که همه اون دریچه را دستکاری میکنن، یا غذایی که خیلی ترشن، خب اینا هم از اینا کلا غذای ترش اسیدی هن.
بله.
و در نتیجه رفلاکس را بدتر میکنن. فردی که مثلا با غذا آب زیاد میخوره، هستن افرادی که عادت بد غذایی دارن، مثلا یه لقمه میخورن مثلا نصف لیوان آب پترش میخورن، خب این باعث میشه که رفلاکس تشدید بشه. بنابراین مصرف زیاد مایعات نباید باشه، یعنی عملا باید ما این موضوع را باید کاهش بدیم. و مثلا از نظر عادت ها فرد باید تا 2 ساعت پس از غذا دراز نکشه.
بله.
یعنی باید به معده فرصتی بدیم تا متویاتش خالی بشه، چون گفتیم در ایجاد رفلاکس اون که غذا تو معده میمونه و فشار معده بالا میره، این خود زمینه را برای رفلاکس اسید فراهم میکنه. حالا به همین دلیل افرادی که رفلاکس دارن توصیه میکنیم که حداقل تا 2-3 ساعت بعد از غذا دراز نکشن. یا مثلا افراد رفلاکسی غذا را با حجم کم ولی با دفعات زیاد استفاده بکنن، یعنی همون موضوعی که باعث میشه فشار معده چندان بالا نره.
یکی از معضلات و مشکلات مردم در کل و مخصوصا باز ممکن در ماه رمضان مشکل قبضیت و یبوست است دکتر صاحب، که بعضی افراد این مشکل از قبلم دارن. حالا سوالی است که یک فردی که مثلا پیرم باشه، سنش بالا باشه، 50-60 سالش باشه، قبضیت داره، مراقبت‌های لازم هم میکنه از نظر پروگرامی غذایی، مصرف آب فراوان و زیاد، اما مشکلشان برای بررسی هایی که به عمل آمده گفتن که شما تنبلی روده هم دارین، اینمی آدم با این مشکلاتشان میتونه روزه بگیره؟
خب ببین، توی این ما واقعا یبوست هم عموما با این نوع نحوه رژیم غذایی عموما تشدید میشه، برای که ما اون اصولی که مربوط به کارکرد شکمه در تمام این 24 ساعت نمیتونیم رعایتش کنیم، فقط توی یه سری ساعت خاص میتونیم موضوع را رعایت کنیم، که مصرف مایعات زیاد خوب مهمه.
بله.
یا کسی که یبوست داره حتما باید سبزی و میوه های ملینه به مقدار زیاد استفاده بکنه. و خب در این ماه خب طبیعی است که با توجه الانم که زمان روزه طولانی است و اون زمان نخوردن این آب و سبزی و میوه ها طولانیه، یعنی یه چیز قابل انتظار هست که یبوست ها تشدید بشه. بنابراین جواب سوال اینه که واقعا اگر این همه چیز رعایت میکنه و بعد آنقدر دچار یبوسته که دچار مشکلات شدیده، خب میتونه روزش نگیره.
خب دکتر صاحب، با توجه به شیوع و زیاد بودن مشکل قبضیت یا یبوست، به خصوص که باز احتمال میتیم که در ایام ماه مبارک رمضان و روزه به دلیل شرایط خاص روزداری ممکنه شدت پیدا بکنه و زیادتر هم شوه، برای پیشگیری و جلوگیری وقایه و معالجه و کنترل این مریضی قبضیت چی کارهایی باید انجام شوه؟
خب واقعا کاری که از دست ما برمیاد این که، یعنی تو این فاصلهی که فرد مجاز چیزی بخوره، ولی خب آب زیاد استفاده کنه، این موضوع مهمه. 2، مصرف سبزی ها و میوه ها. خب بین سبزی ها و میوه ها فقط من تاکید کنم که 2 تاش استفاده نکنن افرادی که مستعد یبوستن، موز و انار. موز و انار خودشون جز دلایل یبوستن، یا کسی که یبوست میاره یبوست را داره یبوست تشدید میکنن.
بله.
این مسئله دیگه که حالا میشه کاری بکنیم، تحرک. اگر بتونن افراد حالا روزی 1 ساعت مثلا یه پیاده روی داشته باشن، مخصوصا زمانی که هوا خنک و خب این موضوع خیلی خوبیه، اینا که کمک میکنه به تحرک دستگاه گوارش، بنابراین تحرک هم مهمه. غیر از این مسئله خب میتونن ملین ها را مصرف کنن، که ما انواع ملین داریم که میشه یعنی با تجویز پزشک البته این داروها استفاده بشن که کمک کنه به تسهیل کار روده.
خب شنوندگان عزیز، با کارشناس محترم جناب آقای دکتر نیکپور در همین جا خداحافظی میکنیم. وقتی دیگر نداریم ادامه بحث میگذاریم. بعد آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. خیلی وقتها ممکن هستش که صحبت بکنیم و تو صحبتامون راجع به بیماری‌های مختلفمون با همدیگه تعامل داشته باشیم و راجع به بیماری‌هامون صحبت بکنیم. خیلی وقت‌ها هم از این بیماری‌ها گلایه داریم. از جمله گلایه‌هایی که شاید خیلی مطرح میشه، تقریباً از سنین 30-40 به بالا، بالا بودن کلسترول خونه و خیلی‌ها گله‌مندن از اینکه کلسترولشون بالاست یا چربی خونشون بالاست. خب این کلسترول چیه؟ به زبان خیلی ساده، کلسترول چربی هست که در خون ما وجود داره. دو نوع هستش و به نوعی که شناخته میشه در بین مردم، کلسترول مفید و کلسترول مضر شناخته میشه که LDL و HDL در واقع ما اون رو توی آزمایشامون میبینیم. در واقع کلسترول یه ماده ای از جنس چربی و مومی شکل که در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره. نه تنها در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره، بلکه اصلا برای ادامه زندگی ما یه ماده حیاتی و ضروریه، چون باعث میشه که دیوارهای سلولی ساخته بشن، باعث ساخت بسیاری از هورمون‌های استروئیدی هستش که اون هورمون‌های استروئیدی نقش بسیار مهمی در بدن ما دارند، پیشساز اسیدهای صفراوی هست که برای هضم چربی ها ضروریه. پس کلسترول به خودی خود ماده مضری نیست، اما رسوب همین ماده حیاتی در جدار سرخرگ ها و تشکیل پلاک های خاصی که اونجا ایجاد میکنه باعث تنگ شدن رگ میشه. اگر رسوب کلسترول در جدار عروق کرونری باشه، یعنی عروقی که دارن قلب و تغذیه میکنند، اون وقت باعث آنژین قلبی و بسیاری از بیماری های قلبی عروقی میشه. یه مقدار خیلی زیادی کلسترول در بدن ما به خودی خود ساخته میشه. کبد این کار رو به عهده داره و کلسترول رو میسازه، ولی بقیه‌اش رو با مصرف غذاهای پرچرب و پرکلسترول ما وارد بدنمون میکنیم. بنابراین اگر چربی خون ما بالا هست، آنچه رو که در بدن ساخته میشه که ما نمیتونیم بهش دست بزنیم، باید آنچه رو که از بیرون وارد بدنمون میکنیم کنترل بکنیم. این قدم اوله، یعنی شما بدون داروها به آنچه که در بدنتون ساخته میشه کلسترول ها نمیتونید دست بزنید که اون داروها بعد تحت نظر پزشک بهتون داده بشه. اما اگر کلسترولتون در اندازه‌ای بالا نیست که نیاز به مصرف دارو داشته باشید، شما با دو کار میتونید کلسترول رو در بدنتون کنترل کنید. بعضی از گیاها مثل شوید میتونن به کاهش کلسترول کمک کنن. پس مصرف اونها رو اگر به زندگیمون اضافه بکنیم، میتونیم در کاهش کلسترول خونمون نقش داشته باشیم. اگر با تغییر رفتارمون، یعنی هم تغییر رفتارمون در تغذیه و هم در حرکت، نتونیم کلسترول رو پایین بیاریم، اون وقت نوبت داروهاست که انواع مختلفشون با توجه به نظر پزشک برای ما تجویز میشن و ما میبایستی که اونها رو مصرف کنیم تا کلسترول خون پایین بیاد.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
جانم شارم تا سر میزند راه من چشم دل سیاهت جان و دل میدرم نازک نگاهت بیا تا دمی بشنوی شورال ما را مگر یک نظر بنگری سوی ما خدا را چهره تو یاد آرد باغ ارغوان را باده تو باز آرد راحت روان را شادی تو می روشن کیمیای جان را
ایرانگشت عنوان برنامه ایست که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن بیرید شما رو خوش گذاره.
شمال خلق آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفر الی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه ایران گشت. دوستان عزیز، ما در برنامه ایران گشت طی چندین برنامه به معرفی تالاب‌های بین المللی ایران پرداختیم و درباره موقعیت جغرافیایی، تنوع زیستی، اهمیت منطقه‌ای و تأثیرات تالاب‌های بین‌المللی ایران بر زندگی ساکنان محلی با شما صحبت کردیم. امروز آخرین برنامه است که درباره تالاب‌های بین‌المللی ایران و اهمیت آنها با شما صحبت می‌کنیم و این آخرین قسمت از مجموعه معرفی تالاب‌های بین‌المللی ایران و جمع‌بندی کل برنامه‌ها و مطالب گفته شده اختصاص دارد. با ما همراه باشید. تالاب‌ها را باید یکی از اسرار و رموز طبیعت دانست که حیات انسان‌ها به گونه‌ای به حیات آنها گره خورده است. زیست بوم‌هایی که تقریباً در سراسر جهان در مساحت‌های مختلف وجود دارند و تنوع زیستی قابل توجهی از موجودات زنده، اهم از گیاهی و جانوری را در خود جای دادند. اهمیت تالاب‌ها در نقش و کارکرد بسیار گسترده آن است. این سرمایه‌های با ارزش طبیعت در تعدیل اقلیم، تأمین آب و حفظ کیفیت آن، کنترل سیلاب‌ها و خشکسالی، جلوگیری از طوفان‌های گرد و غبار و پدیده ریزگردها، حفظ تنوع زیستی، پاکسازی و تنظیم گازهای سمی و آلاینده‌ها نقش بسزایی دارند. تالاب‌ها اکوسیستم‌هایی هستند که نقش بسیار مهمی در جلوگیری از گرمایش کره زمین دارند. علاوه بر این، تالاب‌ها دارای فضاهای مناسب تفرجگاهی و نیز مکان‌های الهام بخش برای بسیاری از عکاسان، نقاشان، محققان تاریخ طبیعی، دوستداران پرندگان و اکولوژیست‌ها هستند. تالاب‌ها به عنوان بخشی از میراث فرهنگی بشر نیز به شمار می‌روند. اشعار، باورها، ضرب‌المثل‌ها و قصه‌های فراوانی در بستر فرهنگی تالاب‌ها شکل می‌گیرد. به دلیل اهمیت نقش و جایگاه تالاب‌ها در زندگی موجودات زنده زمین، اجلاس بین‌المللی کنوانسیون رامسر در سال 1971 میلادی با هدف تلاش جهانی برای حفظ و نگهداری از تالاب‌ها برگزار شد. تا کنون کنوانسیون رامسر بیش از 2000 تالاب در 169 کشور با مجموع مساحت تقریبی 210 میلیون هکتار را به عنوان تالاب‌هایی که ارزش جهانی دارند و ثبت رسانده است.